علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برحق علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز. ایام ماه مبارک رمضان رو، ماه بندگی و سفره مائده الهی، بر سر این سفره الهی که دوستان عزیز نشستن و متنعم میشن از انعام الهی رو تبریک عرض میکنم و امیدواریم خداوند ما و شما رو توفیق بدهد در این ماه پربرکت که حتی نفس کشیدن اون هم عبادت حساب میشه رو انشاءالله خداوند توفیقات ما رو زیاد بکنه و انشاءالله مهر بندگی رو بر پیشانی ما بزنن. ممنون و سپاسگزاریم که در این شبهای زیبا و در این شبهای عبادت برنامه ما رو انتخاب کردید و انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی خواهید فرمود. برنامه ما به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه محملی شده است برای یادگیری علوم و معارف اهل بیت سلام که در این محمل و در این مجرا انشاءالله عزیزانی که بیننده برنامه ما هستند و این برنامه رو پیگیری میکنن حتما بعد از مدتی خواهند فهمید که مسائلی که اتفاق افتاده در صدر اسلام و مسائلی که نیاز دارن نسبت به مسائل اعتقادیشون، چه شیعیان چه برادران اهل سنت، و اونها رو نیاز داشته باشن در این برنامه و در این شبکه جهانی ولایت که الحمدلله دانشگاه اهل بیت هم حساب شده، شما میتونید برنامه ها رو پیگیری کنید و به اون نیازهای خودتون و به اون سوالاتی که نیاز دارید پاسخ بگیرید، انشاءالله پاسخش خواهید رسید. خداوند رو شاکر هستیم و ممنون هستیم که این توفیق رو به ما داد که بتونیم در این عصر که عصر ارتباطات هست ما علوم و معارف اهل بیت رو برای شما مطرح بکنیم و به سهولت به سراسر عالم این مباحث برسه. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده این برنامه ها رو روزافزون بکنیم و بتونیم برنامه های بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. شیعیان و برادران اهل سنت کنار همدیگه هستن و مسائل رو پیگیری میکنن و انشاءالله آنچه که مرضی رضای خدا هست و آنچه که بین خودشون و خدای خودشون هست و حجت میشه براشون رو انشاءالله انتخاب میکنن و قضاوت این مباحث رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. گرچه امروزها وهابیت اومده و دارن خطوط اسلام رو و حتی خودشون رو به برادران اهل سنت میچسبونن و این یک توطئه است که امروز خلاصه اسلام دچار اون شده و اینها چهره خطرناک و تروریستی رو از اسلام دارن منعکس میکنن که هم برادران اهل سنت و هم شیعیان عزیز باید به این مسائل خلاصه انشاءالله توجه داشته باشن. انشاءالله ما رو تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز و آرزوی قبولی اعمال دارم خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، صمیمانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای عالم می خواهم. رفع گرفتاری قضای حوائج، رسیدن به اهداف، اجابت دعا برای همه عزیزان و بزرگواران از خدا مسئلت می کنم. به ویژه در این ماه مبارک رمضان که لحظات طلایی است که انشاءالله به همه ما خدای عالم توفیق بدهد قدر این لحظات گرانقدر را بدانیم و بهترین استفاده را ببریم. شبها و روزهایی که خوابیدن هم پاداش عبادت دارد، نفس کشیدن هم پاداش تسبیح دارد. یک آیه قرآن خواندن معادل یک ختم قرآن در ماهای دیگر هست. عزیزان، فرصت الفرصت و تمر رو مر السحاب، امانند ابر این فرصت ها سپری می شود و تلاش کنیم از این فرصت ها و از این عمرمون و از این وقتمون بهترین استفاده ها و بهره ها را ببریم. ان شاء الله عزیزان ما را هم دعا کنند، شبکه جهانی ولایت را دعا کنند که من جمله دعاهاشون این باشد که این شبکه ولایت که شبکه همه مسلمان ها هست توفیق دهد برای اولین بار بشارت فرج آقا ولی عصر را به جهانیان اعلام کند انشاءالله. و من یک نکته ای رو قبل از این که جناب آقای محسنی سوالشون رو مطرح بفرمایند اشاره کنم. خب در رابطه با این قضایای شهادت شهید شهات حرفها زیاد زدن، این شبکه های نفاق دیگه بی حیایی رو از حد گذراندند و حتی کی ها را به یک جاهایی رساندن که واقعا عقل بشری هم و وجدان بشری هم از توجیه آن عاجز است. و این جنایتی که واقعا در تاریخ بشریت سابقه نداشت، حتی در میان وحشی ها هم سابقه نداشت، با توجیهاتی که ایشون اهانت کرده، جسارت کرده، حالا انشاءالله ما فرصت بشه یه مقداری در رابطه با اقوال علمای اهل سنت رو در رابطه با سبب صحابه انشاءالله عرض خواهم کرد و مفصل، و از بینندگان عزیزی که میتونن با این شبکه های نفاق تماس بگیرن سوالی طرح میکنیم که از اونها بپرسن. با ماها که خلاصه از عکس ما میترسن، از تماس ما میترسن، نمیدونم، بعض وقت تلفن میگذارن، تلفن برای علما، روحانیون، حجت الاسلام ها، آیت الله ها، و با بجای این تلفن گذاشتن ها شبکه جهانی ولایت هر شب 2 ساعت برنامه زنده داره. الان 3 ساله شما را داره تحدی میکنه و حل مبارز میطلبه. خب تماس بگیرید با شبکه ولایت. چرا میترسید؟ مگر نبی مکرم میگفت هر کس دنبال هدایت بیاد در خانه من شماره تلفن منه بگیره؟ یا نه، کسی که دنبال هدایت دیگران هست بره بیرون در خانه او، در مجتمع او. خب شما که میفرمایید و معتقدید که شیعه مشرک هست، شیعه منحرف هست، شیعه گمراهه، خب تریبون شیعه با بیش از 45-50 میلیون بیننده تماس بگیرید، مطالبتون رو بگید، بگذارید مخاطبین شبکه ولایت حرفتون رو بشنون و شاید به هدایت برسن، شاید به قول شما از شرک دست بردارن و به توحید به قول شما برسن. چرا وحشت دارید؟ یک دفعه شما تماس بگیرید، یک دفعه در برنامه های زندتون بردارید بزنید شماره شبکه ولایت رو بگیرید، بیننده هاتون هم ببینن که اینقدر جرأت دارید شما. و اینها خوب برنامه هایی بوده و عبارتی رو از بنده نقل کردن که دوستان مرتب سوال می کنند اینها که این عبارتی که از شما نقل کردن، اگر کسی به خلفا اهانت کند حکمش قتله یا ارتداد است و کفر، این آقایان مثل اون امامشون ابن تیمیه که امام او هم به تعبیر آقای حسنی دمشقی شیطان است، همواره یک کلیپی رو می خوان چیز کنن از اول و وسط و آخر چیزایی رو میبرن و بعد این رو پخش میکنن. بنده این جمله را گفتم، الان نوارشم موجود، سیدیشم موجود، روی سایتم پیاده شده است. گفتم اگر کسی به یکی از صحابه، فرقی نمی کند، چه ابوبکر و عمر و عثمان، چه اون اعرابی بیابانگرد باشد، اهانت کند به قصد جسارت به نبی مکرم، به قصد این که این صحابه پیغمبره، اهانت کند، مرتد و کافر، هیچ شکی نیست. من گمان نمی کنم هیچ عالم شیعی در این قضیه چیه شبهی داشته باشد، ولی یک کسی غرض شخصی دارد، مثل زنان پیغمبر به همدیگه دارن فحاشه می کنن، زینب بنت جحش به عایشه فحش میده، عایشه به او فحش میده، یا افرادی میان جلوی چشم پیغمبر به ابوبکر فحش میدن، نبی مکرم خنده می کنه، رجل شتم ابوبکر به محضر النبی و هو یتبسم، این دیگه در منابع متعدد اهل سنت هست، ولی نه به عنوان این که فحش و ناسزایی به ابوبکر به خاطر اینکه صحابه پیغمبره، به خاطر اینکه فرزن بدش میاد، غرض شخصی دارد، یا قاصب حقوق یک مظلومی هست. یعنی جدای از وابستگی صحابه پیغمبر اگر کسی جسارت کند، مثل جسارت کردن به افراد عادیه. اگر فردی به یک مؤمنی جسارت کند حکمش چیه؟ در اینجا همون حکم رو داره. این عبارتی که بنده عرض کردم همون حرفی است که بزرگان اهل سنت مثل ابن حزم اندلوسی که مورد تأیید امام وهابی ها و پیغمبر وهابی هاست. من نمیدونم اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن که این یه مقداری برای این حضرات وهابی ها جا بیفته و همچنین برای دوستان شیعه. آقای ابن حزم میگه و اما من سب احدا من الصحابه، اگر کسی یکی از صحابه را فحش میدهد، ناسزا میگوید، فان کان جاهلا فمعذور، اگر از جایگاه صحابه و ارتباط صحابه با پیغمبر و خدا ناآگاه، معذوره، هیچ گناهی ندارد. و این قامد علیه الحجه فتمادا غیر معاندن فهو فاسقن، فاسقن، اگر نه حجت تمام شد براش که بابا این صحابه که شما فحش میدی صحابه پیغمبره، ولی باز ادامه داد، ولی نه از روی عناد با پیغمبر، نه از روی عناد با خدا، این فاسقه، کمن زنا و سرقا، مثل کسی که زنا می کند و دزدی می کند. این عبارتیست که بنده هم همین نظر رو عرض کردم و الانم رو نظرم هستم. و این آند الله فی ذالک و رسوله، و اگر فحشی که به صحابه می دهد به عنوان عناد با خدا، عناد با پیغمبر، به یک صحابه فحش می ده، این کافره دیگه. در اینجا هیچ فرقی نمی کند که کسی به امیر المؤمنین جسارت کنه یا به ابوبکر و ابوذر اهانت کنه، به عنوان عناد با خدا، عناد با پیغمبر، شکی نیست، کافره. حالا صحابه که جای خود داره، اگر کسی بیاد به الاغی که پیغمبر سوار می شد، به اسب و شتری که پیغمبر سوار می شد اهانت کند به خاطر عناد با پیغمبر، خب مسلم این حکم ویژه‌ای دارد در اسلام، چه شیعه و چه سنی. ولی زاید رو من خواستم ابتدا جناب آقای محسنی یک توضیح مایی برای آقایان داشته باشم. من در خدمت هستم.
ممنون، سپاسگزاریم آقا از توضیح کاملتون. خب خاطر شریف شما بینندگان عزیز اگه باشه، مباحث ما پیرامون ادله عقلی امامت بود که جلسات مفصلی ما خدمت شما عزیزان بودیم. بحث عدالت، شجاعت و علم رو از کتب برادران اهل سنت، کتب کلامیشون مثل قاضی و کتب دیگه اهل سنت رو ما خدمت شما مطرح کردیم که گفتیم از شاخص‌ترین مواردی که برای یک حاکم اسلامی مشخص کردن اینه که باید حتما این سه خصوصیت رو حتما داشته باشه. خصوصیت دیگری هم هست، ولی این سه تا شاخص اول رو که بحث علم و شجاعت و عدالت بود. تو مباحث علم ما حدیث انا مدینتون علم و علیون باباها رو از توسط پیش بردن و مطرح کردن و این رو مفصل برای شما عزیزان حلاجی کردن که تو بحث ربات اون که آقای ابوسلط هم بود اونجا مفصل بحث شد که این آقا رو تضعیف کرده بودن، که آقای ذهبی که سرآمد این کسایی بود که تضعیف کرده بودن آقای ابوسلط رو، حضرت استاد مباحث رو کامل مطرح کردن که ما دیگه مباحثمون رو خود آقای ذهبی زوم شد و اونجا مباحث رو مطرح کردیم که چقدر دوگانه برخورد میکنه و نسبت به مسائلی که پیرامون حضرت امیر علیه السلام هست میاد چجوری حرف میزنه به ربات و اونها رو محکوم و تضعیف میکنه و نسبت به کسایی که خلاصه مخالف حضرت علیه السلام هستن چگونه توصیق میکنه. امشب هم میخوایم باز مقدار این بحث رو پیگیری بکنیم و زوایای دیگه این مباحث رو مطرح بکنیم. حضرت استاد، بحث ما که در انحراف آقای ذهبی بود از نسبت به حضرت امیر علیه السلام که تمام تلاش خودش رو کرده و به کار برده بود که روایت و فضائل حضرت امیر رو تضعیف کنه، بفرمایید. یک اینکه برخورد ذهبی آقا با حدیث طیر، امشب می‌خوایم حدیث طیر رو هم مطرح بکنیم که از مهمترین فضائل حضرت امیر هست، چگونه برخورد کرده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی اندرکنا. ما در گذشته همونطوری که برادر عزیزم جناب آقای محسنی اشاره فرمودند، خوب کاملا در رابطه با حدیث انا مدینه العلم علی بابها عرض کردیم که از تعدادی از علمای اهل سنت که 14 تن بودند بر صحت حدیث مدینه العلم شهادت دادند. 8 تن از بزرگان اهل سنت مدینة العلم را به عنوان لقب امیرالمؤمنین در کتاباشون ذکر کردند، ولی آقای ذهبی میاد با توجه به اون انادی که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد، انحرافی که علی علیه السلام دارد، به بهانه های واهی این روایت رو تضعیف میکنه و عمدتاً هم تضعیفشون به خاطر ابوسلط هروی بوده. این رو ما مفصل مطرح کردیم و در جلسه گذشته انحراف ذهبی از امیرالمؤمنین رو هم عرض کردیم که وقتی شریک ابن عبدالله میاد مثلا حدیثی در فضیلت امیرالمؤمنین نقل میکنه، میگه آقا لا یحتمله شریک، این روایت جعلی است، اصلا فکر آقای شریک ابن عبدالله این رو قبول نمیکنه. ولی اگر یک چیزی است که در فضیلت ابوبکر و عمر و عثمان هست، اونجا نه، ایشون بدون هیچ گونه اظهار نظری به عنوان یک امر قطعی و مسلم و مفروغ عن مطرح میکنه و رد میشه. من جمله چیزهایی که آقای ذهبی خیلی چیز دارد که عناد داره روی این که به خاطر اون هم روایت رو رد کند و هم راویان روایت رو هم رد کنه، همون حدیث طیر هست. حدیث طیر هم داستانش این هست که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک فرخ مشوی یا برای شما عرض کنم یک مرغ بریان به قول امروزی ها آوردن برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت دعا کرد خدایا بهترین خلقت و محبوب ترین خلقت را برسان با من این مرغ بریان و سرخ شده را بخورد. اللهم اعتنی به احب خلق که الیک یأکل معی منها بر طیر. و علی بن ابی طالب آمد. خوب این روایت اثبات می کند بر این که امیر المؤمنین محبوب ترین خلق در نزد خدای عالم هست، که آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 131 این روایت رو نقل میکنه و میگه شرایط صحت صحیح بخاری و مسلم را دارد. حتی بعضی از بزرگان اهل سنت تعبیرشون این هست، مثل احمد ابن صدیق جناب آقای قماری که ازش به امام قماری تعبیر میکنن، کتابی داره به نام جونة العطار، اونجا میگه فاذا لم یکن حدیث و تیر صحیحن فلا یصح فی الدنیا حدیثن البته. اگر بنا باشد حدیث تیر صحیح نباشد دیگه هیچ حدیث صحیحی در دنیا ما نداریم. بعد برای شما عرض کنم، میگه از انس نزدیک 97 نفر راوی این رو نقل کردن و تعداد افراد زیادی که این قضایایی رو نقل کردن، حتی ابن کثیر دمشقی و دیگران از بزرگان اهل سنت که کتاب مستقلی در رابطه با حدیث تیر تألیف کردن. حتی برای شما عرض کنم، میگه ابن جریر طبری یک کتاب مستقلی در رابطه با اثبات سند و شرح مضمون حدیث تیر نقل کرده. خب آقایان مراجعه کنند، جونت لطار آقای برای شما عرض کنم امام قماری صفحه 25، برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی هم البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 167 کاملا مشخصه. خب این کاملا واضح و روشنه. جناب آقای ذهبی وقتی به این حدیث میرسد، من دوستان مانیتور من رو محبت کنن، من عبارتی را که جناب احمد ابن محمد مغربی از علمای اهل سنت هست، متوفای 1380، میگه آقا آقای ذهبی در میزان الاعتدالش 20 جا آمده گفته بر این که حدیث تیر ضعیف است و راویان این حدیث را هم تضعیف کرده و هیچ دلیلی بر ضعف راوی نبود جز این که حدیث تیر رو نقل کرده و ضعف به خلائق لیس له علی ضعفهم دلیل سوا روایته. خیلی عجیب. آقای ذهبی میگه آقا این راوی ضعیفه، چرا تون حدیث تیر رو نقل کرده؟ حدیث تیری که عرض کردم بعضی از بزرگان اهل سنت کتابهای مستقلی، دوستان اگر مراجعه کنن به همون اوائل کتاب فتح الملک العلی، چون تألیفاتی که از بزرگان اهل سنت در رابطه با حدیث تیر بوده ایشون اونجا شمرده. همین آقای ذهبی که در میزان الاعتدالشون 20 جا حدیث تیر رو تضعیف کرده، راویانی را به جرم نقل حدیث تیر تضعیف کرده، در تذکرة الحفاظ که اواخر عمر ظاهرا نوشته در جلد 3 صفحه 1042 میاد میگه و اما حدیث تیر فلهو طرقون کثیرتون جدن. حدیث تیر سندهای متعددی دارد و قد افردتها به مصنفین، من خودم یک کتابی در این زمینه تألیف کردم و مجموع این طرق این هست که ان یکون الحدیث له اصلون، این روایت اصل دارد و جعلی نیست. ببینید بینندگان عزیز دقت کنید، جناب آقای محسنی، آیا این رو اسمش رو میخواد چه بگذارید؟ من نمیدانم. حالا اگر دوستان اهل سنت یا بعضی هایی که مدافع این قضایا هستن، علاقمند و امیر المومنین هستن، بیان یک خلاصه اسمی برای این بخوان بگذارن، ما حرفی نداریم. بله اگر سوال خاصی هست من در خدمت شما.
من آقا یک عبارتی رو بارها شما تو این شبکه فرمودی درباره آقای ذهبی، امشب فکر کنم جاشه که اینجا خلاصه اینو مطرح کنید و این مبحث هم بهش بپردازید و برای ما کامل کنید بحث رو. در یکی از احادیث هست که آقای ذهبی هم همینجا این حرفو میزنه دیگه، وقتی میبینه که هیچ اشکالی نمیتونه بگیره، میگه یشهد القلب انه باطل. لطف کنین تو این زمینه برامون این رو که بارها اینجا مطرحش کردید برام بفرمایید.
واقعا نمیدانیم واقعا اسمش چه بگذاریم اینها رو.
یک اصلی جز اصل رجال
هست. بله جزئی از اصول اولیه رجال هست. دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، ذهبی در ترجمه احمد ابن ازهر نیشابوری که حافظم هست، که ابن عدی و دیگران توصیق کردن، ابو حاتم اینها گفتن صدوق است، اینها برای شما عرض کنم، ذهبی میگه ولم یتکلمو فیه الا لروایته عن عبدالرزاق عن معمر حدیثن فی فضائل علی. میگه بزرگان ما یعنی رجالیون ما در مذمت احمد ابن ازهر هیچ اشکالی نگرفتن جز این که ایشون یک روایتی دارد از عبدالرزاق صنعانی از معمر در فضائل علی. روایت رو ایشون نمیاره چیه؟ میگه یشهد القلب انه باطل. میگه علمای ما تنها ضعف این آقای نیشابوری رو این آوردن، قلب من ذهبی هم شهادت میدین روایت باطله. محقق کتاب در حاشیه میزان الاعتدال میگه این حدیث، حدیث عدو که یا علی عدوی و عدوی عدو الله، یا علی دشمن تو دشمن منه، دشمن من هم دشمن خداست. میزان الاعتدال بارها ما گفتیم جلد اول صفحه 82. خب آقای ذهبی باید قلب شهادت بده این باطله، چون اگر شهادت نده تمام کسانی که به عنوان دشمن علی مطرح بودند و با علی جنگیدند، عداوت با علی را شعار قرار دادند، خب مثل طلحه زبیر و دیگران و معاویه و امثال او، باید بیاد بگینا همه عدو پیغمبر و عدو الله هستند. خب اونها را خب نمیتونه بگه اینها اعدای الهی هستند، مجبور بیاد بگه این روایت روایتی است که قلب من ذهبی شهادت میده چیه، این باطله. خیلی عجیبه. من عرض کردم با چند از این دانشجوها کنار بیت الله الحرام پشت حجر اسماعیل بحث میکردیم، من جمله این قضیه پیش آمد، گفتم آقا شما در کتابهای رجالتون بنویسید وقتی یک روایتی رو بررسی سندی میکنید تمام شرایط صحت رو دارد، راویانش همه ثقه هستند، سندش متصل به نبی مکرم هست و شاز نیست، نادر نیست، برای شما عرض کنم امثال این مخالف مشهور نیست، بگید آقا یکی از شرایطش این است که قلب ذهبی شهادت بر بطلان این روایت نداده باشه. خب آیا آقای ذهبی این همه احادیثی که در فضیلت خلیفه اول و دوم هست و شبهی در جعلی بودن اونها نیست، آیا اونجا هم میاد میگه القلب و یشهد و انه باطل؟ و در جای دیگر حالا که این آمد، عزیزان این رو هم داشته باشن، در میزان الاعتدالش جلد 2 صفحه 612 روایتی رو نقل میکنه که پیغمبر نظر الى علی فقال انت سیدون فی الدنیا سیدون فی الاخره، یا علی تو در دنیا و آخرت آقایی، من احبک فقط احبنی، هر کس تو را دوست داشته باشد من دوست داره، و من ابغضک فقط ابغضنی، و من ابغضک فقط ابغضنی، و هر کس تو را دشمن بدارد من دشمن داشته. بعد میگه معکونهی لیس به صحیحن فمعناه صحیحن، یعنی هیچ دلیلی هم نیاورده ها، این که صحیح نیست ولی معناش صحیحه سوا آخرش، ففی نفس منها شیئون، دل من نسبت به این آخر روایت شرکینه. ببینید ففی نفس منها شیئون، قلب من ذهبی و دل من ذهبی رضایت نمیده. خب اگر همچه عبارتی اگر کسی بیاد در رابطه با خلفا مطرح کنه، بازم اونجا آقای ذهبی میگه فف نفس منها شیئون، یا نه اونها را با آب تاب نقل میکنه. این دو نوع برخوردهایی که آقای ذهبی دارد در فضائل امیرالمؤمنین و در فضائل دیگر خلفا حتی معاویه. خب همین آقای ذهبی نگاه کنید شما، حتی میاد نفرین نبی مکرم بر معاویه لا اشبع الله بطنه، این نفرینه، میگه خدایا شکمش سیر نکن. این دیگه هر بچه و پیرزن و پیرمرد و حتی اگر به هدهد به قول سلیمان هم بگه میفهمه، انقدر شعور داره، به سگ اصحاب کهف هم بدن اینه میفهمه، به یعفور پیغمبر که خیلی ارزشمند پیش آقایان الاغ پیغمبر میفهمه. ولی ذهبی میاد میگه آقا این در حقیقت مدح معاویه هست. چرا مدح معاویه هست؟ ببینید چقدر توجیه به قول خلچلی توجیه غیر عاقلانه. میگه لا اشبع الله بطنه، خدا شکم معاویه را سیر نکنه. خود معاویه میگه من گرفتار نفرین پیغمبر شدم، هر چی میخورم شکمم میترکه ولی سیر نمیشم. ذهبی میاد میگه نه آقا، پیغمبر گفت که سیر نشه، چون هر کس در دنیا سیر بشه در آخرت گرسنه میشه. پیغمبر اکرم خواست آقای معاویه در قیامت گرسنه نشه، ولذا آمد همسه دعایی کرد. نمیدانم والا. شما ببینید درباره امیر المؤمنین یشهد القلب انه باطل و فی النفس منها شیئون، ولی در رابطه با معاویه نقال لا اشبع الله بطنه. شما ببینید توجیهاتی که آقایان دارن، ابن حجر، ذهبی و دیگران، یا آمدن روایت صریحی پیغمبر اکرم لعنت میکند معاویه و ابو سفیان و برادرش رو، لعن الله راکب و سائق و القائد. خب هیچ راه گریزی هم ندارن، با سندهای صحیح هم نقل کردن، آمدن یه چیزی درست کردن. بله پیغمبر فرمود منم مثل شما بشری هستم. ببینید چقدر باید پیغمبر بیارن پایین. من هم مثل شما آدم عادی هستم، بعضی وقتا فوش میدم. استغفر الله، نمیدونم اینا با چه دل جرأتی حاضرن برای توجیه کار زشت معاویه که مایه ننگ جهان اسلام است، بیان پیغمبر مقامش بیارن پایین که آقا من مثل شما بشری هستم، حالا اگر بعضی وقتا کسی را فوش دادم، لعنت کردم، از خدا خواستم من به هر کس فوش دادم و لعنت کردم، خدا لعنت من و فوش من رو برای او رحمت قرار بده. خب بنابراین پیغمبر که معاویه را لعن کرده چیه؟ این دلیل بر این هست که برای شما عرض کنم رفعت مفضیلت معاویه است. پیغمبر گفته لعنت من مایه رحمت و علو درجه قرار بده. اللهم کل ما عبد سببته و لعنته فجعل ذلک له فضلا و کرامه. من یه روزی مهمان آقای پروفسور قامدی بودیم، خدا انشاءالله دیگه به رحمت خدا رفته، حالا با آن گونه که خدا شایسته است باش رفتار بکنه، یکی از این دانشجوها ظاهرن آغازاده ایشون بود و تعدادی از دانشجوان سر سفره افطاری بودن، همین روایت رو مطرح کردن. آقا این لعن معاویه دلیل بر فضیلت معاویه هست، پیغمبر معلوم معاویه را دوست داشته لعنت کرده. گفتم آقا من یه سوال از شما میکنم. گفتم بفرمایید. گفتم پیغمبر فرمود خدا لعنت کند شارب الخمر را، کسی که شراب می سازد می فروشد و می خورد. آیا این هم باز دلیل است که شراب خوردن کرامت داره، فضیلت داره؟ همینطوری ماند. گفتم در کتاب اطراف الحدیث 360 روایت نقل کرده پیغمبر افرادی یا شخصیت ها و حرفه هایی رو لعنت کرده. لعن الله آکل الربا، خدا لعنت کند کسی که ربا میخوره. پس دیگه اون افرادی که دارن ربا میخورن باید لذت ببرن. به 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 به، پیغمبر ما را لعنت کرده، لعنت پیغمبرم موجب کرامت و رفعته. آقا بریم ربا. آیه قرآن که میگه هر کس ربا بخورد فعزن و به هر بین من الله، اینها را ول کن، اینها محاربه با خدا نیست. بگول حالا میگن جوک که آمد، میگن اگر نگی خیانته. به یه بنده خدایی رو گرفته بوده بودم پیش قاضی، به گفتن آقا جرم تو برای شما عرض کنم محاربه هست. گفتم محاربه یعنی چی؟ گفت یعنی جنگ با خدا. پسرش هم بغلش بود، دو دستی زد به سرش، گفت جلم بر شده، من چقدر گفتم که تیر هوایی در نکن. حالا امروز عنوان جنگ با خدا ما را گرفتن محاکمه میکنن.
بله جان بود.
حالا ایه حال این آقا میاد میگه آقا این لعنت معاویه دلیل بر چی؟ دلیل بر رفعت و مقام معاویه است. حالا انشاءالله در این زمینه ما به حول و قوه الهی در رابطه با آنتی که نسبت به معاویه آمده، من احساس میکنم ماها کوتاهی کردیم، بزرگانم کوتاهی کردن، علمای اهل سنت هم در اینجا کوتاه آمده اند که امیر المؤمنین به صراحت در خطبه 16 نهج البلاغه قسم شدید غلیظ میخوره که اصلا معاویه مسلمان نشد، کفر خودش رو مخفی کرد. و عمار یاسر هم طبق روایت معتبری که آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 آورده، همین تعبیر رو داره. من در خدمت های محسنی.
ممنون و سپاسگزاریم. فرصتمون تمام شد آقا، و شما مباحث قشنگی رو نسبت به آقای ذهبی که حالا هرچی بیشتر داره جلوتر میره و شما لایه های فنهایی رو دارید پیدا میکنید و دوستان ما با آقای ذهبی و اون برخورد دوگانهشون دارن آشنا میشن که چگونه داره برخورد میکنه. من میخواستم این سوال رو هم بپرسم ولی دیگه تقریبا فرصت نیست، دو سه دقیقه بیشتر موقعی نمونده. حاج آقا یک ملاکی رو حضرت رسول، بله یک ملاکی رو حضرت رسول به دست ما داده و حضرت عالی هم اشاره کردی در این حدیث آخر که لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق یا من سب علی فقط سبنی، رو که حضرت رسول در کتب برادران اهل سنت هم به روایت صحیح اومده، این آقای ذهبی با این چه کار میکنه آج آقا؟
ببینید همین تعبیری را که آقای ذهبی شهادت میده قلبش بر این که این باطل هست، عدوی که عدوی 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 الله، یا همین روایت بعدی که میگه من ابغض که فقط ابغضنی. حالا من نمیدانم قلب جناب آقای ذهبی چطور میاد شهادت میده، و حالا آن که اگر دوستان مانیتور منو محبت کنن، این دیگه در صحیح مسلم آمده. البته اگر دست آقای ذهبی بود قطعا این رو از صحیح مسلم حذف میکردن که والذی فلق الحب و برع النسما انه لعهد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، که عبارت صریح روایت صحیح مسلم هست. بغض علی ابن ابی طالب نفاقه. خب هر کس علی را دشمن بدارد منافقه. خب عدوی که عدوی 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 الله، غیر از اینه مگر؟ من ابغض که فقط ابغضنی، غیر از اینه؟ یا تعبیری که قرطبی دارد از جماعتی از صحابه که میگه ما در عصر پیغمبر برای شما عرض کنم منافقین رو میخواستیم بشناسیم، نگاه میکردیم آیا بغض علی را دارد یا ندارد. هر کس بغض علی را داشت میفهمیدیم این منافقه. تفسیر قرطبی را آقایان ببینن جلد اول صفحه 267 صحیح مسلم حدیث 144، این دیگه واضح و روشنه. یا این تعبیری که حضرت علی اشاره کردید، من سب علیان فقط سبنی و من ابغضک فقط ابغضنی، چه تفاوتی با این دارد؟ جناب آقای ذهبی میاد میگه چه؟ و فی نفس منها شیئون، ولی اینجا چرا نمیتونه بگه؟ مستدرک جلد 3 صفحه 121، من سب علیان فقط سبنی. انشالله امیدواریم عزیزان اهل سنت روی این روایت خوب دقت کنن. یا روایتی که باز آقای حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل میکنه که آقای ابی عبدالله جدلی میگه رفتم خدمت ام المؤمنین ام سلمه، به من گفت ا یسب رسول الله فیکم، در میان شما دارن پیغمبر رو فحش میدن. گفتم معاذ الله سبحان الله، این چه حرفیه؟ گفت بله شنیدم، پیغمبر فرمود من سب علیان فقط سبنی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته. خب این آقایان بیان تکلیف معاویه را روشن کنن که بنیانگذار سبب به علی ابن ابی طالبه. اگر شبهه دارن ما مدارک رو مفصل میگیم، در سایت ما گذاشتیم مشروعیت سبب لن از دیدگاه علمای اهل سنت. ما بیش از 50 مدرک آوردیم که معاویه بنیانگذار سبب به امیر المؤمنین بوده. ولی وقتی میاد یک فردی که پیغمبر میگه من سب علیان فقط سبنی، هر کس به علی ناسزا بگه به من ناسزا گفته، به من ناسزا بگه به خدا ناسزا گفته، خب با توجه به این قضایا آقایان وقتی به معاویه میرسن، امیر معاویه، معاویه رضی الله عنه، ولی ما تعجب میکنیم حتی آقایان حاضر نیستن به صورت مشروط بگن آقا هر کس به علی ناسزا گفته خدا لعنتش کنه، اسمم نبرن از معاویه. آیا حاضرن اینطوری بیان بگن؟ این کارشناسان شبکه‌های وهابی حاضرن بگن هر کس بنیانگذار سب به علی بود، هر کس به علی ابن ابی طالب ناسزا گفت خدا لعنتش کنه، خدا در درک اسفل جهنم قرار بده؟ آیا به این شکل هم حاضرن بیان بکنن یا نه این هم نمیگن؟ چون میدانن اگر بگن اول کسی که مورد نفرینشون قرار میگیره معاویه است.
خیلی ممنون جناب، ممنون، سپاسگزاریم، فرصتمون تمام شد، چون ما بر اساس تشابه ما و رمضان یه مقداری از تایممون کمتر شده، مجبوریم خلاصه هم سوالاتمون کم باشه و هم تلفنایی که میگیریم یک فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم ان شاء الله خدمت شما عزیزان و صدای گرم شما رو ان شاء الله بشنویم.
امیر المؤمنین هیدر علی اصحابی کوثر، به امر حضرت داود شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر. هل عطایی تو امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد علی بوید، به جان و دل گل روی تو میگوید، به جان و دل گل روی تو میگوید. مدد یا هیدر، 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 مدد یا
ممنون و سپاسگزاریم و آرزو میکنیم طاعات و عبادات شما در این ماه الهی و ماه ضیافت الهی انشاءالله قبول باشه و خداوند به شما و ما توفیق بده در این ماه انشاءالله عبادت و بندگی بکنیم و در دعاهایی که انشاءالله میشه در رأس همه دعامون فرج امام زمان علیه السلام مطرح بشه انشاءالله. خب جناب آقا محمد فرید از کانادا از برادران اهل سنت در بنی بیننده ما هستن که روی خط میان. سلام و عرض ادب داریم خدمتشون.
سلام علیکم به تمام برادران، مخصوصا آقای سعید قزوینی. بسیار افتخار دارم که با ایشان صحبت میکنم و افتخار دارم که همین چینده هاییست که مردم مسلمان روشنتر میسازه و ما مثل شاگرده واره در کلاس شما نشستیم و گوش میکنیم و بسیار علاقه داریم که از تاریخ اسلام و یک موضوعی هست که آقای قزوینی مثلا در قسمت اهل سنت که ما پدرای ما تماما اهل سنت بودن، ولی اونا دیگر رقم سنیایی بودن که اصلا اونا هم مخلص اهل بیت بودن. اونا هم میگفتن که لعنت به دشمنان اهل بیت. ما هیچ وقت در فامیلای خود حرفایی که حال نو تازه از این مذاهب نو میشنویم اصلا اینا وجود نداشت. که از بزرگان ما که سرور دیخان بود و در اشعار خود گفته یا علی اکبر تنها شاهد وصف تونیز مصطفی در شهر علم خود ترا در یافته. اشخاص بسیار منور و روشن و اینمی وهابیایی که پیدا شد پسانا و خصوصا بعد از انقلاب های افغانستان و ایران یا اینا به کلی همی موضوعات دگرگون کردن. و در یکی از اشعار آجی صاحب دیخان سرور دیخان کابل است که میگه آدمیت نیست باید دردم اولا داشتن، هم نفاق مذهبی هم حب الله داشتن نیست ممکن، تلخ و شیرین را به یک جا داشتن، حکم قرآن نیست افتاد و دومعنی داشتن، عیب در قرآن نباشد عیب در اسلام ماست، این تنزل های ما از جنگ مذهب نام ماست. در آخر همی شیر مرد بزرگ می فرمه که ای مسلمان میدی مردانه ای آید برون، گنج ما از گوشه ویرانه ای آید برون، همچو ابراهیمی از بتخانه ای آید برون، دلبرم از خانه بیگانه ای آید برون، صوت قرآن از کلیساها به گوشم میرسد، جای دارد تا به هر شردم خروشم میرسد. و در قسمتی که انا مدینه العلم علی ان بابا این مبارک میفرمود در فامیلای ما همه میگفتند که وقتی که آیت کلام خدا آمد و کتابت به حضرت شاه ولایت مآب سپردن، حضرت شاه ولایت مآب که زیر و زبر فتح و زمه و کسره به آیت شریف اضافه کرد، رسول خدا وقتی که دید تبسم کرد و گفت انا مدینه المعلیان بابا. این در تمام فامیلای ما در تمام اهل سنت، حالا شما فکر کنین در تمام اهل سنت افغانستان یک فامیل پیدا کنین که نامش معاویه باشه، ابو سفیان و یزید خب بگذارین به جایش، که اصلا در تمام افغانستان که از نامش معاویه نیست. مثلا 55 ساله که یادم است که اصلا هیچ کس نام معاویه نداره و هیچ کس اصلا قبرش معلوم نیست، اصلا نمی فهمد که ایده کجا دفنه، ولی مزار شاه ولایت مآب در مزار شریف افغانستان است که او را بعد وهابیات این وقتا آوازه کردن که حضرت علی صاحب نیست و یک نام است و ایره مردم های شیعه ماندن، ایر شیعه نماندن، ایر مسلمان های ماندن که کرامات حضرت شیعه.
بله همینجوری که شما فرمودید
ها کفتر است، کبوتر سفید است.
بله آقا محمد فرید همینجوری که شما فرمودید این گونه است. ما برادران اهل سنت رو تقریبا همه برادران اهل سنت رو محب اهل بیت میدونیم، گرچه حالا نسبت به بعضی از اعتقادات که با هم اختلاف داریم، ولی واقعا این گونه است. البته این روزها وهابیت اومده و هم دشمن سنی و هم دشمن شیعه است و اونها قصد کردن نور اهل بیت رو خاموش بکنن که شما هم به اون اشاره کردید و ممنونیم و خدا رو شاکریم که شما هم که از برادران اهل سنت هستید این گونه روشن و آگاه هستید و این مباحث رو قشنگ مطرح کردید. سپاسگزاری میکنیم از آقا محمد فرید که از کانادا با ما تماس گرفتن و این گونه قشنگ صحبت کردن. خب جناب آقا جمشید از مراغه از برادران شیعه‌گر صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
علیکم السلام. ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت آقای استاد قزوینی و مدیر محترم. عرضم حضور شما که میخواستم یکی دو تا مطلب به طور خلاصه عرض کنم خدمتون. اولا که طاعات عبادتتون هم قبول باشه
همچنین. بله.
بعد دیشب میخواستم با اساتیدی که دیشب برنامه داشتم صحبت کنم، یه صحنه نشون دادن از کشته شدن یکی از برادران شیعه بود که دست وهابی‌ها به شدت داشتن این صحنه رو نشون. خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم، می‌خواستم این مطلب رو دیشب خیلی سعی کردم تماس بگیرم ولی نتونستم. می‌خواستم بگم که آقای استاد غنی، به نظر من اینا این صحنه‌ها نشونگر اینه که باید یک زمانی این کشت و کشتار را تموم بشه و این هم فقط بخواد دست مبارک آقای امام زمان انجام میشه و اینها دارن خیال باطل دارن میکنن که بدونن که اینجوری دنیا پیش میره. نه، یه روز باید به دست مبارک آقای امام زمان این همه کشت و کشتار جنایت و بد اخلاقی ها پایان بگیره. من نظرم اینه، من یعنی اینا نشانه هایی هست از ظهور آقای امام زمان. شبکار وهاب خیال میکنن که بتونن این فکر رو این تفکر رو از بین ببرم که ما و تمام جهانیان و چه به نام عیسی مسیح چه به نام هر کسی باید بیاد، یک زمان این بد اخلاقی باید از بین بره. ولی به نظر من اینا راه رو دارن اشتباهی میرن، یعنی باید این هم بعد عرضم موضوع شما که جناب آقای، من یه فکری داشتم میخواستم با شما در میون بذارم. فکر نمی کنین این شبکه های وهابی دارن خدمت میکنن به ما؟ یعنی الان ما تو منطقه خودمون سنی نشین زیاده، یعنی دیگه اینا مثل قبل عرضم بود به شما که قبول نمی کنن حقیقتش حرفایی که زده میشه، دارن تفکر میکنن. اولین چیزی که میپرسن چرا اصلا صحیح مسلم و این کتاب که ما داریم اصلا فارسی چرا بین ما نیست، چرا مثلا ما نمیتونیم از اونا استفاده کنیم. به نظر من این تنها سوالی که اینا میکنن از علماشون که مثلا این کتابایی که ما داریم چرا این مطلب گفته شده، کجا گفته شده، کی گفته، چرا اینجوری هست. به نظر من این دارن در واقع سنی ها که برادران ما هستن دارن عاقل‌تر میشن، دارن روشن‌تر میشن که راه
در اون شکی نیست. آقای آجمشید، این برنامه ها که اینها دارن پخش میکنن بهترین خدمت رو دارن میکنن. همین فحاشی هایی که این دارن میکنن، اهانت هایی که دارن میکنن، اینها حرفه های بی ربطی که دارن میزنن، مگر اینکه کسی عقل نداشته باشه بتونه تشخیص بده. ولی ما معتقدیم عزیزان اهل سنت ما هم عاقل هستن، هم با شعور هستن و کاملا مطالب رو متوجه میشن.
یعنی
اگر کسی 4 تا برنامه اونها رو نگاه کنه، 4 تا برنامه شبکه ولایت، در حقیقت 100% حق براش روشنه. بله
آج آقا، بنی منطقه ما هم هستش واقعا. ما تو منطقه کردستان که الان فامیل هم داریم خدا شاید، یعنی کسایی هستن یعنی میری اونجا مهمان نواز مهربون، یعنی آدم هایی نیستن که اینا دارن تشبیه میکنن به وهاب، یعنی اصلا 180 درجه با اینا فرق میکنن. خیلی اصلا یعنی الان هم دارن بیدار شدن، یعنی دارن سوال میکنن که آقا من این صحیح مسلم فارسیش کو، ترجمهش کو که ما بتونیم از اون استفاده کنیم. علمای هم که میان اونجا میپرسن، من خودم چابهار داشتم کار میکردم اونجا، خدا شاهد مسجدی بود که از بیرونش هم مشخص بود مسجد سنی ها، و میرفتیم اونجا میشستم. مثلا الان میگه نمیتونه اون عالم بیاد مثلا اونا رو سرگرم کنه و اینا دارن سوال میکنن ازشون، میگم فلان حدیث فلان شبکه ولایت که میگفت شما که اونو میگی دارید به ما توضیح بدید. یعنی من الان با چند تاشون رفیقم سوال میکنن، یعنی قبلا اینجوری نبود. میگن خدای ما الان این فکر رو میکردیم الان داریم اشتباه میکنیم. حالا من نظرم اینه، وقت برادر دیگرم نمیگیرم.
بله خیلی ممنون،
شما متشکرم که
سپاسگزاری میکنیم از شما. خدا نگهدار شما باشه. خب جناب آقا فرهاد از سنندج از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما و عرضی
سلام علیکم.
سلامت باشید.
شب شما بخیر.
سلامت باشید.
ممنون، متشکر.
تاعتکم محبود اشتالله.
تاعت شما قبول باشه انشالله در خدمت شما هستیم. فرهاد
عرض به حضور شما، بنده حالا وقت خود مرکنم بیر درگه هستم، برحال از هر دو امتیاز استفاده میکنیم، ولی یه درد دلی داشتم میخواستم عرض کنم خدمت شما.
بفرمایید عزیزم.
حالا اگه هر راهنمایی که صلاح میدونید بفرمایید.
من در خدمت شما هستم عزیزم.
عرضم به حضور شما که از 1400 سال پیش که اسلام آغاز به کار، به حال اسلام شروع به رشد و نمو عرض توسعه پیدا کرد تا الان، مثل اون شاخهای گلتویست بود که از یک شاخ شروع میشه و شاخهای متعدد، تا الان هرچی اومده متاسفانه بر اختلافات افزوده شده. یعنی از زمان یک شروع شده الان معلوم نیست متاسفانه. حالا یه سری عرض میکنم که مقصر خیلی مقصرن توی زمینه. عرضم به حضور شما قرآن کریم که نازل شد در اون زمان در فتح شعور مردم جزیره العرب که اکثرا بی سواد بودن، به زبان خیلی ساده که برای همه مردم قابل فهم باشه، همه بفهمن اوامر الهی رو. متاسفانه در طول دوران علمای دین ما این دستورات رو به مراتب دشوارتر و سخت‌تر و غیر قابل فهمتر کرد. هر کدوم به تفسیر خود تفسیر کردن، هر کدوم به رأی خود رأی دادن، و اون دستورات ساده و صریحی که برای یک بیسواد بادیه نشین قابل فهم بود، الان برای تحصیل کرده های ما غیر قابل درک شده. و این من متاسفم از که اینو میگم، واقعا علمایی که در این زمینه صاحب نظر بودن اینو برای ما دشوار کردن که الان واقعا آفتهای زیادی ایمان ما رو تهدید میکنه از هر سو. یعنی فکر نکنم کسی پیدا بشه با اطمینان 100% به دین و مذهب و اعتقاد خودش پایبند باشه. یه شب هر روز یه شبهی پیش میاد.
البته این جمله شما درست نیست جناب آقای فرهاد.
رجزخانی های این و اون باعث میشن که ملت هر شبهات از هر طرف به ملت بزن.
جناب آقای فرهاد، این جمله که شما فرمودید فکر کنم نسبت به مسائلی که تو شیعه هست و احکام و حتی تو مسائل اعتقادی،
من انتقاد به دو طرف میکنم.
ما همه مباحثمون روشنه و همه مباحث سلیس و روان و منطقی و مستدله، و اگه شما موردی دارید بفرمایید که حالا برای شما قابل فهم نیست و برای شیعه قابل فهم نیست، با اینکه همه مباحث مطرح شده، چه مسائل اعتقادی چه مسائل فقهی، اینها قشنگ مطرح شده و مستدله. حالا شما نسبت به مذهب خودتون اگر این نظر رو دارید، این یه بحث دیگه است.
من یک سوال از نظر حضرت علی دارم.
بفرمایید.
آیا تفسیر قرآن، تفسیر قرآن، آیا یک امر شرعی و جایزه یا نه؟
بله، در شکل بله
کاملا صحیح، خبر از اسرار الهی خبر داشته باشه. اینو
لطفاً
فرمایید
بازی بفرمایید. جناب آقا فرهاد عزیز،
جایز الخطا میتونه قرآن کلام الهی رو تفسیر کنه یا خیر؟
ببینید آقا فرهاد بزرگوار، قرآن آمده برای تدبر، قرآن آمده برای شما عرض کنم، قرآن که فقط این نیست که ما این رو برای ختومات و بالای قبره ها و یا برای شما عرض کنم فقط ماه رمضان ثواب ببریم. قرآن کتاب عمل هست. قرآن آمده بشر رو به حد اعلای کمال برساند. و خود نبی مکرم، ببین عزیز جان، نبی مکرم آقا فرهاد عزیز، ببین نبی مکرم در کنار نزول قرآن بیاناتی داشته، همونطور که در سوره نحل آیه 44 و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر قرآن را ما به تو نازل کردیم برای مردم بیان کنید، و در کنارش ما و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، سوره حشر آیه 7 و آیات متعدد دیگر. اولا مفسر اول قرآن رسول اکرم بوده و صحابه یا اهل بیت علیهم السلام که عدل قرآن هستند، اینها مطالبی رو از قرآن بیان کردن، یا بعضی از علمای بزرگ با توجه به تدبر در قرآن یک درکی از قرآن دارن. ما نمیتونیم بیان بگیم آقا چون معصوم نیستند پس بنابراین اینا نباید درباره قرآن حرف بزنن. یعنی شما فهم صحابه، فهم اهل بیت همه رو بخواد زیر سوال ببرید. خود نبی مکرم هم که بنا به عقیده آقایان وهابی ها یا بخشی از اهل سنت جز در ابلاغ وحی معصوم نبوده، پس پیغمبر هم که تفسیر قرآن میکنه معلوم نیست معصوم باشه. خب ما چیکار بکنیم؟ ما الان حضرت علی میخواد نماز بخونید، در قرآن نه رکعات نماز، نه رکوع، نه سجده، نه اوقات نماز اصلا بیان نشده. خب اینا رو ما از کجا درک کنیم آقای آقا فرهاد؟
از سنت میگیریم.
بله،
از احادیث و روایات سنت.
خب این احادیث کی نقل کردن برای ما؟
این راویان موثقی که برای
خب این راویان معصوم بودن یا نبودن؟
خیر، معصوم نبودن.
خدا هم باز شما را بیامرزه. وقتی که معصوم نیست از کجا من بدانم این روایتی که نقل میکند اشتباه کرده یا نکرده؟
انسان جایز الخطا همین مشکل را داره.
خب دیگه
اهل سنت روایت میگه تشیع رد میکنه، تشیع میگه اونا رد میکنه.
خب دیگه اگر بنابرین باشه حضرت عالی حتی نمازی که میخوانید صبح زود، این نماز دو رکعتی نماز صبحتون نمیتونید بخوانید، چون در قرآن نیامده، از سنت، سنت ما از صحابه گرفتیم به قول شما، از روات گرفتیم، اینها هم که معصوم نیستن، شاید اشتباه کردن. اگر این باشد آقا فرهاد، سنگی بر روی سنگ بند نبیاد. ما ببینید آنچه که در زندگی عقلایی مطرحه، در عقلا الان فرض یک مطلبی رو مثلا آقازاده شما، خانم شما، همشیره شما میاد یک خبری رو به شما میده، شما یقین دارید این آقازاده، این خانم، این همشیره شما معصوم نیستن، ولی از اون طرف هم میدانید اینها تعمد بر کذب ندارن، میدانید بل اگر یک دفعه مثلا یک برادری هست، یک آقایی هست، اصلا کارش دروغ گفتنه، اون حسابش جداست، ولی برادر شما، برادر من مطلبی رو میاره به ما میگه و ما هم میدانیم انگیزه ای که از دروغ ساخته باشه نیست، همین کافیست برای ما که ما میگیم که همطور که شما فرمود افراد موثق، یعنی همین اندازه محرز بشه برای ما این آقا دروغگو نیست، همین برای ما کفایت میکنه، همین اندازه دروغگو بودنش منتفی باشد، یعنی صادق باشد لسانن، ولو اینکه اهل شراب هم هست، اهل زنا هم هست، ولی ما یقین داریم دروغ نمیگه، همین برای ما کفایت میکنه. جناب آقا فرهاد عزیز، به گفتار و به روایات و عمل کنیم. ما متشکریم از حضرت عالی.
خیلی ممنونیم آقا فرهاد. اگه سوالی نداری با شما خدافظی میکنیم. خب جناب آقا مسعود از قم، اگه صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارید جناب آقا مسعود.
بنده هم خدمت شما و حاج آقا و بینندگان شما عرض سلام دارم.
سلامت باشید جناب مسعود. مدتی خبری از شما نیست آقا مسعود.
والا یکی از عللش آقای مسعود، یکی از عللش کم توفیقی است البته. من جواب سلامم رو از حاج آقا نشنیدم.
سلام علیکم. به من سلام نگفتید. من سلام آقای محسن سلام گفتید.
خیر آقا بنده عرض کردم خدمت آقای
سلام گرد.
البته این رو داشته باشید، معمولا در این محاوره ها که وقتی طرف سلام میده ولو طرف مقابل بعد از 5 دقیقه میخواد شروع بکنه، این تأخیر در محاوره ها اشکالی ندارد.
حالا آقا بنده که خدا نکرده نمیخوام بیاخ جسارت کرده باشم، فقط با بیان شیرین حضرت عالی دلم میخواد که پاسخ سلامم رو بشنوم.
خواهش میکنم.
ولی سلام کرده بودم هم به شما هم
به آقا هستیم.
من به همه
در خدمتیم.
اولا التماس دعا از حاج آقا، از آقای محسنی و همه بینندگان و آرزوی قبولی طاعات برای همگان در ماه مبارک رمضان. بعد هم بنده یک سوال دارم و یک پیشنهاد. سوالم این است که حاج آقا، در ماجرای توصیه پیامبر اکرم و تجهیزشون در مورد جیش اسامه و تاکیدات فراوانی که می‌فرمودند، تخلف کسانی که سرپیچی کردند از فرمان مؤکد حضرت رسول، علیه عزبالله حالا گفتنش مشکل است، اما آیا این تخلف وسیدن در حقیقت تأکیدی بر همون ان الرجل لیهجر نبود؟ یعنی تأیید نمی کنه اون سخن رو که متخلفان اون سخن رو گفتند و به زبان و عملا هم انجام دادند؟ این سوال بنده است. و پیشنهادم هم حضرت عالی با بیان شیباتون فرمودید امشب، بنده میخواه عرض بکنم که به قول حافظ تیر هوایی استدعا بکنم که حضرت عالی در کنید این شب آقا، مثل هر شب، و از چون که حافظ فرمود
چیه میخواد ما هم به عنوان محارب ما را بگیرن؟
نه خیر آقا، خدا نکنه،
تنگ با خدا.
آقای غزویدی امشب به حضرت عالی این مخلص رو مثل گذشته ارادت بند بدانید قربان، بنده خدا نکنه که چنین قصدی باشه. شعر حافظ رو میخواستم به عنوان توضیح عرضم بگویم. فرمود که از هر کرانه تیر دعا کرده هم روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شد. تیر دعا رو استدعا بکنند که حضرت عالی از کنند که روانه بفرمایید. الحمدلله خدا رو شکر. خب سفره های مؤمنین هموطنان عزیز ما به هنگام افطار و سحر پهن است. خدا انشالله برکت بدهد به این سفره ها، رونق بیشتر بدهد، و انشالله که مردم همگان بهره‌مند باشند از مقدار کافی غذا و نعمات الهی انشاءالله. و واقعا باعث چشم روشنی همه افراد هست. اما یکی حالا خوشبختانه یکی از نعماتی که در وهابی نبودن ما هست این است که نقد از خود رو ما خودزنی نمیدانیم. حالا در همه جوامع هم هست، اینو دشمن هم نمیتونن شو استفاده بکنن البته، اما مشخصا در مورد یه مقدار فاصله طبقاتی در جامعه، یه مقدار بعضی عرض کنم که اقداماتی مثل ماشین های میلیاردی ولو اندک وجودشون در جامعه، حضورشون در جامعه، اینها من از آقا چون حضرت علی میدانم که بیانتون شیرینه و جذابه و در سراسر جهان و به خصوص در بین هموطنان ایرانیمون خریدار دارد. حالا در کنار درس هایی که واقعا در طی این سالها حضرت علی و دوستان شما، شاگردان شما که جای تشکر است واقعا زحمت کشیده اید و بیان فرمودید و بیان میفرمایید، این نکته را هم اگر صلاح میدونید بنده خواهش بکنم که تذکر بفرمایید. واقعا این جور چیزها زیبنده پیروان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و علی مرتضی علیه السلام من تصور نمیکنم باشد که جامعه ای که حالا به هر حال در همه جوامع طبقات هست نمیشود منکر شد، اما این که یکی مثلا در به قول سعدی تحرمه عشا بسته و دیگری منتظر عشا نشسته، این یه مقداری زیبنده جامعه ما نیست. این ماشین های میلیاردی رو عرض کنم که حوالش رو دادن و بدون گمرکات وارد کردن و اینها، من دلم میخواد که اون فوتبالیست های عزیز ما که این حواله ها رو گرفته اند اینها رو در این ماه رمضان از آقا بیان بذارن برای این سفره های افطار، هر کدوم شدن بیان از آقا بدانید من معلمم، غیر از معلمی هم هیچ درآمدی ندارم خدا، اما هر کدوم از این فوتبالیست ها اگر این کار رو بکنن و حواله آقا رئیس جمهور رو پس بدن به یکی از ارز کنم که خیریه ها، من به ازای هر کدوم نصف حقوق مامانم رو میدم. هر
کدوم شد ما اصلا سیاسی نکنیم دیگه، حالا انشالله اون به جای خودش، ما هم به جای خودمون دیگه، حالا واسم به جای خودش
آرزو بر نوجوانان خلاصه عیب نیست آقا مسعود، اینم یه آرزویی است که شما دارید، امیدواریم که انشالله یه روز این آرزوها
بله سپاسگزاری میکنیم جناب مسعود
به تحقق برسه دیگه. حالا عزیز من این توفیقات چیزی نیست که خریدنی باشه، آدم بره از مغازه بخره یا بکاره برای شما عرض کنم بروید. ببینید خدمت به خلق الله برای شما عرض کنم این چیزی است که تا باید اون اراده الهی صورت بگیره. من یک زمانی با مسئول کمیته امداد امام جناب آقای نیری یه جلسه داشتیم صحبت شد، اینها گفتم اینه که شما دارید الان برای مستمندان و بیچارا کمک میکنید، این یک طرف سکه است، طرف دیگر سکه چیز دیگریه. و اون روایتی رو من خواندم برایشون خیلی براش جالب بود، ان الله اذا احب عبدا اجر الخير على يده، خدا هر بنده‌ای رو دوست داشته باشد کارهای خیر را به دست او به جریان میندازه. این که شما مثلا 4 بچه یتیمی رو برای شما عرض کنم حامی میشید، به اونها رسیدگی میکنید، 4 کار خیری میکنید یا برای نشر فرهنگ اسلامی یا همین قضیه ولایت یاوران و غیره، شاید مثلا برای یک عزیز 11,000 تومان در زندگیش خیلی تأثیرگذار نشه، ولی همین اندازه که میاد در یک کار خیری نشر فرهنگ دینی و اسلامی و فرهنگ اهل بیت قدم برمیداره، این مشخص خدای عالم یعنی دوست داره، محبت داره به او. یعنی یک طرف سکه نوشته شده ان الله اذا احب عبدا، خدا هر بنده ای رو دوست داشته باشد، این طرف سکه هم نوشته اجر الخير على يده، کارهای خیر را به دست او به جریان میندازه. به قول اون شاعر تا یار که را خواهد و میلش به که باشد، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسند.
ممنونم جناب مسعود. با جناب آقای علی آقا از آلمان اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
خیلی خوشحال هستم که تونستم با شما عزیزان صحبت کنم. خیلی وقت می‌خواستم تماس، یعنی چند بار سعی کردم تماس بگیرم ولی خیلی سخته. یه چند تا سوال داشتم. اولش یه نکته عرض کنم، شما معمولا از کتابای اهل سنت استفاده میکنید برای اثبات حقانیت ائمه و فضایل ائمه. من حالا به عنوان سوال، آیا ائمه، من مطمئن هستم که فضایل زیادی دارن که احتمالا کتابای اهل سنت ذکر نشده و کتابای شیعه فقط هست، اگر حالا این به عنوان یه سوال، آیا اینجوری هست و اگر اینجوری هست چرا اینها گفته نمیشه؟ خب ما مثلا فرض کنیم معتقدیم به ولایت تکوینی ائمه، مثلا فرض کنیم من یه جایی اخیراً شنیدم، حالا یادم نیست، که یکی از یاران حضرت علی فرزندش به امام علی الان داشته شعار میداده علیه حضرت علی و گریه میکنه، امام سوال میکنن که چرا گریه میکنید و ایشون میگن بچه من هم جز این بچه هایی هست که دارن شعار میدن، و حضرت یه نگاهی میکنه به اون بچه و اون بچه سریع برمیگرده میاد اینور، یعنی حالا اینجوری که اون طرف داشت میگفت نگاه ائمه میتونه اصلا انسان رو متحول کنه. حالا این هم باز میتونه به عنوان یه سوال باشه.
بله.
و بعد حالا سوالامو
در چیزم هست، به ذره گر نظر لطف، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بله
بله،
آنان که با یک نظر خاک را کیمیا کنند.
خب اینا رو بله، اینا رو اگه توضیح بدید برای ما، دلیلش مثلا فرض کنید
این که یک آیه علی آقا، این که یک واقعا یک دریایی است، یک اقیانوسی است که اگه بخواد اینها مطرح بشه، حالا برنامه‌های دیگه‌ای هستن که مباحث فضائل از تعمیر رو بحث
الان برنامه کنن. شمس الضحا که بده. ما داشتیم که یه مقداری متوقف شد، اونجا اصلا اصل برنامه این بود، روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام از منابع شیعه. البته ببینید جناب علی آقای عزیز، مسئله این هست که این روایات منابع شیعه در اختیار همه شیعه ها هست، و اگر چنانچه ما بخواهیم این مطالب رو از کتب شیعه بگیم، شاید یک انبوهی از مخاطبین ما، اگر نگیم اکثر مخاطبین ما، از عزیزان اهل سنت هستند، خب اینها برای شما عرض کنم نسبت به کتب شیعه عقیده ندارن. شما اگر برای یک عزیز شیعه 100 تا روایت از کافی بیارید، چون نه کافی برای او محترم هست، نه روایاتش برای او معتبر هست. همونطور که آقای ابن حزم اندلسی میگه لا معنا لاحتجاجهم علینا بکتبهم و نحن لا نصدقونها، معنا نداره شیعه بیاد از کتابهای خودشون برای ما مطلب بگه و ما قبول نداریم. ما داریم این مطالب رو از منابع اهل سنت میگیم، هم برای عزیزان اهل سنت مورد قبول این کتاب ها و هم حجت، و هم برای شیعه که میگه آقا حقانیت مذهب ما در حدی است که حتی عزیزان اهل سنت هم که معتقد به امامت امیرالمومنین نیستن، اونها هم در کتاب هاشون این روایات، این فضائل، این حقانیت رو مطرح کردن. یعنی این روایت از کتب اهل سنت در حقیقت یک تیرو خلاصه
چند نشونه
به قول دو هدف هست. بله بله میفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که درست میفرمایید شما این قسمت شو، ولی خب این مسائل هم مطرح میشه. خب شما که به اندازه کافی و هزاران بار، حالا اگه من بگم شاید اغراق نباشه، درباره این مسائل از کتابای اهل سنت صحبت شده و برنامه شما جذابیت بیشتری داره، مخاطب بیشتری داره. من واقعا برام واقعا سوال، مثلا اینو شنیدم، خب خیلی اعتقاد دارم به حضرت علی، بارها حتی مثلا میشینم یه چیزی میخونم، مثلا همین سخنرانی معمولی رو میشنوم، به مظلومیت حضرت علی، به مظلومیت پیامبر که این همه تاکید کردن که جانشین من حضرت علی هست، در واقع میشه مظلومیت راه حق، گریه میکنم. خب این منم واقعا سوال بود، خب این مثلا آیا حدیث، مثلا اصلا آیا حدیثی، آیه قرآنی که این چیزا توش باشه که شما بگید، مثلا اصلا آیا خداوند جایی به پیامبر و ائمه دستور داده که جواب درخواستای ما رو بدن؟ آیا این مسائل رو فکر میکنم اینا لازمه اینا هم ذکر بشه. این یه نکته خیلی وقتتون نمیگیره.
بله فرصتمون کمه،
چون میترسم وقتتون تموم بشه و نتونید سوالای من جواب بدین. و من یه سوال دیگه هم بپرسم، ولی
فقط
میکنم در سریال امام علی علیه السلام یه جایی من حالا اخیرا اتفاقی دیدم، یک شخصی رو میارن، اون امراض امراض رو نمیدونم، باز بگیم جناب امراض رو خاطر علیه سنت،
همون امراض خالی
امراض، یه یک شخصی رو میاره که شبیه معاویه هست و اون رو میبرن توی میدون جنگ که بجنگه، که سپاهیانش فکر کنن که حضرت که آقای معاویه شجاعه و اومده جنگیده. من فکر می‌کنم واقعا این چیز واقعیت داره، اگه هست توی کتابا اگه اینم ذکر بشه.
الله ای حالین عزیزان، این سریال ها خب به قول معمولا بعضی از قسمت ها یک کلاغ و صد کلاغه، ده تا مطلبی که میارن دو تا سه تا حقیقت داره، میان هفت تا اضافه میکنن، سریال میسازن و به هیچ وجه من الوجو این حرفهایی که در سریال ها میزنن از عقیده شخصی بنده است، چه سریال امام علی، چه سریال مختار و غیره، با همه جذابیتی که داره ما خودمونم چندین بار پخش کردیم، اینها ما بخوایم تمام تک تک این قضايا بخوایم مستر درست کنیم دیگه سریال نمیشه، یک سخنرانی یک ساعته میشه. ولذا این مطالبی که میارن، حالا ما خودمونم مثل شما تو فکریم که بعضی از این قضايا را اینا از کجا گیر آوردن، خیلی جذابه، خیلی شیرینه، ولی این مطالب از کجا آمده، از کدام کتابی بوده و غیره، حق مطلب این است که ما هم فعلا تا کنون به یک نتیجه نرسیدیم. آقای علی آقای عزیز،
خب آقای علی آقای اگر سوال دیگه ندارید با شما خداحافظی کنیم.
سوال دو تا مطرح کردم
ما چون جناب آقای امینی هم پشت خط هستن دیگه، آخر بینندمون خواهند بود و فرصتمون کمه، اجازه بدید با ایشون خلاصه برنامه‌مون رو ختم کنیم. سپاسگزاری می‌کنم. جناب آقای امینی سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
بنده هم متقابلا خدمت شما جناب آقای حضرت اسلام بر مسلمین، جناب آقای ماسنی عزیز و کارشناس بسیار ارزنده و دوست داشتنی و محترم که بنده ارادت خاصی نسبت بهشون دارم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، سلام عرض ادب احترام دارم خدمت تمام بینندگان عزیز، دوستان کارکنان شبکه مقدسه ولایت. امیدوارم در ماه مهمانی خدا، ماه نزول قرآن، طاعت و عبادات رو همه مقبول حق قرار گرفته باشه.
الهی آمین، الهی آمین. ممنونیم جناب امینی، در خدمتتون هستیم.
حضرت آیت الله قزوینی، اگه اجازه بدید من در کتاب کشف الغمه جناب آقای علی اردبیلی، جلد دو صفحه 78 شاپ تهران،
بله،
از امام زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام روایت است که فرمود عده‌ای از مردم عراق خدمت حضرت آمدند و از ابوبکر و عثمان رضی الله عنه در محضر ایشان نکوهش کردند. وقتی صحبتشون تمام شد فرمود ممکن است به من بگویید که آیا شما از مهاجرین اولین هستین که خداوند در باره آنها فرموده الذین اخرجوا من دیارهیم و اموالهیم یبتغون آیه 8 کسانی که از خانه‌هایشان اموالشان رانده شدند و از خداوند فضل و خوشنودی می‌جویند، دین خدا و رسولش را یاری می‌دهند، هم اینانند که رازگویند. گفتن خیر. فرمود پس شما از آنهایی هستید که خداوند درباره آنها فرموده والذین تبوا والدار الایمان من قبلهم یحبون من هاجر، کسانی که پیش از آنان در دار اسلام جای گرفتند و ایمان در دلشان جای گرفت، کسانی را به سوی آنها هجرت کنند دوست می‌دارند و در دلهای خود از آنچه به مهاجران دادند احساس نیاز نمی‌کنند. دوباره گفتن خیر. فرمود پس وقتی اعتراف کردید که از دو گروه اولی نیستید، من گواهی می‌دم که شما از کسانی هم نیستید که خداوند درباره آنها می‌فرماید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، بلند شوید. اجازه بدید ترجمه‌اش هم بخونم. آنان که پس از اینان آمدن میگویند پروردگارا ما را و آن برادران ما را که در ایمان آوردن از ما پیشی گرفتن بیامرز و در دلهای ما هیچ کینه‌ای در حق کسانی که ایمان آوردن قرار مده، پروردگارا تویی که بخشنده و مهربانی، بلند شوید از پیش من بروید، خداوند شما را به سزایتان برساند. اخرجو عنی فعل الله بكم. این از دانش جناب آقای حضرت آیت الله دکتر حسین قزوی، این از دانش و درک امام زین العابدین علیه السلام و موضع ایشان نسبت به صحابه و یاران رسول صلی الله علیه و سلم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و ایشان جزء تابعین به شمار می آیند. در صحابه، در مورد صحابه، ستایش صحابه از یک دیگر، وحدت داشتن، شفقت داشتن بین صحابه، خلفا و اهل بیت با یک دیگر وحدت و شفقت داشتن. حالا میخوای یه گواهی هم میارم از نهج البلاغه، اگه اشتباه نکنم خطبه 97.
آقای امینی عزیز،
اگر اشتباه میکنم شما تحلیل
اجازه بدید برادر بزرگوار، اجازه بدید عزیز جان، همین روایتی که حضرت عالی خواندید، آیا شما خود کشف القمر از نزدیک دیدید یا ندیدید؟
من تو کتابخانه خوندم، بهم ندادن حضرت آیت الله قزوینی، یادداشت کردم.
خب ببین عزیز دل من، خب ایشون ببینید اونجا که وقتی نقل میکنه آیا سندی برای این دارد یا ندارد؟ سندش را ملاحظه کردید اونجا؟
من یه روز عصر مطالعه میکردم، دیر وقت بود، نزدیک افطار بود، تحویل میکردن، گفتن که فردا باید بیاد، مسئولش نیست که کتابو تحویل بدید، فردا صبح بیا. قرارم اگر اینجوریه میرم فردا صبح تحویل میگیرم و تغییر میکنم.
خب اولا برای اینکه اونجا الان شما اگر مانیتور منو میبینید اینجا عزیز جان، این کشف القمه برای شما عرض کنم، همون روایتی که حضرت عالی فرمودید از آقا علی ابن حسین سلام الله علیه که چیز بود، همون روایتی است که من لم یقل از صدیق فلا صدق الله، این بود دیگه فرمودید، عبارت عربیشو بفرمایید شما.
من خدمت عرض کردم، من همه چیز فارسیشو یادداشت کردم به خاطر اینکه نمیشد کتابو بهم نمیدادن، میخواستم
همین عبارتی که حضرت عالی فرمودید از برای شما عرض کنم،
صفحه 78 چاپ تهران،
جلد چیز، عبارت عربیشو ندارید شما هیچ؟
نه خدمت عرض کردم، نه نه اونجا بود، فارسیش هم ترجمه شده بود، اما عربی بود، فارسی ترجمه شده بود، همچین چیزی.
بله الان برای شما عرض کنم، اجازه بدید، این اولا مطالبی که آقای چیز آورده به هیچ وجهی سندی برای او ذکر نکرده و ثانیاً از کتب اهل سنت ذکر کرده، نه از کتب شیعه. برای شما عرض کنم وقتی که یک روایتی نقل میشه برادر بزرگوارم، چه در کتب شیعه چه در کتب اهل سنت، یکی از شرایط استناد به اون روایت این است که ما ببینیم این روایت سند دارد یا سند ندارد. ملاحظه میفرماید یا نه؟ اگر چنانچه دیدیم سند دارد عزیز من، این روایتی که سند دارد این برای ما کاملا معتبر هست، در غیر این صورت برای شما عرض کنم این هیچ اعتباری ندارد. الان من این چیز رو که آوردم اجازه بدید برای شما عرض کنم، جلد دو صفحه 77 همچین روایتی در اینجا نیست، اینم چاپه برای شما عرض کنم، البته دارالازواء بیروت لبنان هست که چیز کردن از مال ایران برداشتن نوشتن در چند جلده، برای شما عرض کنم در سه جلده، از اون کشف القمه که من خودم دارم دو جلدیه. الان این عبارتی که حضرت عالی فرمودید این جلد دو صفحه 77 همچه روایتی در اینجا برادر بزرگوارم نیست، و اگر چنانچه حضرت عالی بزرگواری میفرمودید یک تیکه عربیش رو ولو دو کلمه سه کلمه میفرمودید، من بلا فاصله خدمتتون می آوردم اینجا و بررسی سندی هم در جا می کردم براتون. من واقعا تشکر می کنم از شما، از ادب شما، از بزرگواری شما، از متانت شما، و من بارها هم گفتم امثال شما عزیزان برای ما واقعا مایه افتخار هستید، ولی من توصیه‌ای که دارم به حضرت عالی و دیگر عزیزان اهل سنت، چه در کتاب شیعه چه در کتاب اهل سنت، حالا اهل سنت یه دو تا کتابی دارن به نام صحیحین، اونجا دیگه بررسی سندی رو آقایان لازم نمیدانن، ولی در غیر اون یا در کتابهای شیعه روایتی رو میبینن اگر بزرگواری کنن، خب حضرت عالی آدم فاضلی هستید، باسوادی هستید، توانایی این رو دارید تشخیص بدید که این مطلب سند دارد یا ندارد، سندش آیا صحیح هست صحیح نیست، راویانش ثقه هستند یا نه. اگر چنانچه بعد از بررسی سندی بزرگواری کنید بعد با هم صحبت بکنیم، هم برای ما مفید هست، هم برای حضرت عالی، هم برای دیگر عزیزانی که دارن این گفتگو را میشنوند. ما متشکریم از حضرت عالی، واقعا از دور پیشانی شما را میبوسیم و برای موفقیت شما دعا میکنیم.
من واقعا سپاسگزاری میکنم از آقای امینی و امثال آقای امینی ها که روی خط میان و گرچه از برادران اهل سنت هستن، ولی واقعا عالمانه پیگیری میکنن این مباحث رو و میرن و مباحثی که اینجا گفته میشه میرن مطالعه میکنن. این بسیار زیباست، واقعا زیباست، که اصلا همین دلیلی نیست که ما بخوام الان کسی رو مثلا میگم حتما بیاد چیه بشه، همین که میره مطالعه میکنه و بررسی میکنه انصافا این خیلی جای تشکر داره. و از آقای امینی و امثال امینی ها که میان روی خط این گونه هستن ممنون و سپاسگزار هستیم. خب آقا فرصتمون تمام شد، اگر حضرت عالی دعا بفرمایید یا در بحث جناب آقا مسعود هم یک بحثی رو نسبت به جیش اسامه داشتن اگر رو مطرح میفرمایید.
حالا نسبت به قضیه جیش اسامه که شون مطرح کردن
3 دقیقه فرصت داریم آقا.
بله، این که خب در منابع خود عزیزان اهل سنت آمده، مثل شهرستانی در ملل و نهل جلد اول صفحه 29 چاپ دارالمعرفه بیروت، که اونجا نبی مکرم فرمود جهز و جیش اسامه لعن الله من تخلف عن، سپاه اسامه رو خلاصه مجهز کنید، آماده کنید برای حرکت، برای جنگ، و خدا لعنت کند اون کسانی که از سپاه اسامه تخلف کنند. البته این ما بحث رو جناب آقای برای شما عرض کنم سید شریف جرجانی از علمای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت هست در المواقف صفحه 619 البته چاپ استانبول، ایشون هم این مطلب رو در اونجا نقل میکنه و جوهری هم باز از علمای اهل سنت هست، ایشون هم برای شما عرض کنم این مطلب رو نقل کرده. و خود برای شما عرض کنم آقای ابن حجر عسقلانی و دیگران هم آوردن بر این که خود جناب ابوبکر و عمر در جیش اسامه بودند. فتح الباری رو آقایان میتونن ببینن جلد 8 صفحه 124. علی حال این قضیه چیز، ولی این که ما بیاییم این رو پیوند بدیم به اون قضیه نرجل الله یهجر، این البته هر کدام یک فصل مستقل دیگه و بحث داره و ما هم قبلا هم بحث کردیم، انشاءالله بعدها هم که ما ادله عزیزان اهل سنت بر خلافت آقای ابوبکر رو که ما مطرح کنیم قطعا یکی از بحثهایی که هست همون قضیه هم جیش اسامه رو مطرح میکنیم، هم قضیه الرجل یهجر رو مطرح میکنیم، هم این که جناب عمر شمشیر کشید گفت مات رسول الله، پیغمبر از دنیا نرفته و نمرده، و هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته منافقه، گردنش را میزنم چنین چنان، که اینها در حقیقت هر کدام یک فصل مستقلیه و با استقلالشون با هم کاملا پیوند دارن، در او هیچ شک شبهی نیست. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. عزیزان ما در ترکیه، در مصر، سوریه، بحرین و عربستان سعودی، میانمار یا در هر کجای دنیا مسلمان ها هم از شیعه و سنی گرفتارن، خدا به آبروی محمد و آل محمد از همه آنها رفع گرفتاری بفرما. خدا به آبروی محمد و آل محمد مسلمان ها را از فتنه وهابیت و از شر سلفی ها حفظ بفرما، شر آنها را به خودشون برگردان. خدا به آبروی امیر المومنین این وهابی و سلفی را بر خودشون گرفتار بگردان. خدا به آبروی محمد و آل محمد مرضای ما را شفای عاجل کرم فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان، حوائج ما را برآورده نما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که فرصت رو در اختیار ما قرار دادن و از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید و این برنامه الحمدلله به سامان رسید و امیدواریم که بیننده برنامه بعدی ما باشید. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه دیدن سپاسگزاری میکنم. این ایام را مغتنم بشماریم و در این شبها و لیالی که شبهای عبادت و بندگی هست و عرض کردیم که حتی نفسهاش و خوابش عبادته، انشاءالله فراموش نکنیم و در رأس همه دعاهامون دعا برای تعجیل در فرج امام زمانمون مخصوصا در شبهای قدر. اللهم عجل ولی یکل فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
Yeah. مولا علی جانم فاتح دل ها مولا مولا علی جانم ای درد و درمانم ای درد و درمانم یا یا علی تو شم او من پروان از هستم من حیدری هستم دل بر علی بستم علی علی یا علی 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 یا علی شبه دل ها علی مدیحت روز و شب به مدیحت روز و شب گذرد با سوز و تب سال و ماه من به دنیا یا علی مولا یک نظر کن بر این خسته و تن یا علی مولا یا Yatmana